اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، صبح شما بخیر. با برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم با تقدیم برنامه با شما هستم. در سر آغاز برنامه صبحگاهی امروز توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که لیلا حبیب عظیمی به توجه می رسانه.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. سازمان همکاری اسلامی به حمایت از افغانستان صلح‌آمیز و مرفه تاکید کرد. نمایندگی دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر ملل متحد میگوید این شورا گزارش ملی حقوق بشر افغانستان را تصویب کرد. گزارش ملی حقوق بشر که در آن وضعیت حقوق بشری در افغانستان بخیم خوانده شده بود، دوشنبه گذشته در روز اول نشست این شورا ارائه شد. نصیر احمد اندیشه، نماینده دائمی حکومت مخلوع افغانستان در این شورا، دیروز دوشنبه 6 ماه می بر رادیو آزادی تایید کرد که 243 توصیه از سوی 70 کشور در شورا مورد بررسی همه‌جانبه قرار گرفت که این نشان دهنده بدتر شدن اوضاع حقوق بشری در افغانستان است. چهارمین نشست شورای حقوق بشر افغانستان از دوشنبه گذشته آغاز و تا 9 ماه می دوام خواهد داشت. فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید بار دیگر از دستگیری خبرنگاران افغان توسط اداره استخبارات طالبان ابراز نگرانی کرد. این فدراسیون اواخر روز یکشنبه 5 ماه می در اعلامیه گفت که طالبان روز شنبه ندا محمد نوری، گزارشگر تلویزیون ملی، را در پروان بازداشت کردند. در اعلامیه آمده است که مقامات طالبان بازداشت این روزنامه‌نگار را تایید نمی‌کنند و بر اساس اعلامیه همکاران وی نیز از ترس چیز نمی‌گویند. این فدراسیون گفته است که حکومت طالبان می‌خواهد آزادی بیان را محدود سازد. فدراسیون علاوه بر خبرنگار تلویزیون ملی پروان، از چند خبرنگار دیگر نیز یاد کرده است که اخیراً توسط طالبان بازداشت شده‌اند. مقام های طالبان می گویند سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت غور بیش از 1000 خانواده را بیجا کرده و آنها اکنون در هوای آزاد بدون کمک بسر می برند. وزارت امور مهاجرین حکومت طالبان دیروز دوشنبه 6 ماه می که در صفحه ایکس یا توییتر سابق خود نوشته که سیلاب های روز گذشته در ولسوالی مرغاب خسارت مالی به این ولسوالی وارد کرده است. هرچند گزارش از تلفات جانی در نتیجه این سیلاب ها در غور داده نشده، اما وزارت امور مهاجرین طالبان گفته است که این رویداد و خسارات آن هنوز به طور کامل بررسی نگردیده است. بر اثر سرازیر شدن سیلاب های چند هفته اخیر در افغانستان بیش از 100 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شده اند. بنیاد بیل گیتس $15 میلیون برای مراقبت های صحی افغانستان کمک می کند. یک مقام سازمان جهانی صحت گفته است که بنیاد بیل گیتس $15 میلیون برای مراقبت های اولیه صحی به افغانستان اختصاص داده. وزارت خارجه طالبان در بیانیه بر روز یکشنبه 5 ماه می گفت دکتر حنان حسن بلخی، رئیس منطقه شرق مدیترانه در سازمان جهانی صحت، یکشنبه در دیدار با امیرخان متقی، وزیر خارجه طالبان، به این کمک ها اشاره کرده است. دکتر حنان همچنین به $500 میلیون که بنیاد بیل گیتس و برخی از کمک کننده های دیگر به سازمان جهانی صحت و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف برای ریشه‌کن کردن پولیو یا فلج کودکان در افغانستان و پاکستان اختصاص می دهند اشاره کرده است. در اعلامیه به نقل از متقی آمده است که گفته است از این کمک ها سپاسگزاری می کند، اما از سازمان جهانی صحت می خواهد نماینده طالبان در این سازمان را بپذیرد. جبهه مقاومت ملی ادعای حمله به ساختمان وزارت داخله حکومت طالبان را مطرح کرد. جبهه مقاومت ملی افغانستان، گروه مخالف مسلح طالبان، ادعا کرده است که دو حمله را شام یکشنبه 5 ماه می در دو منطقه کابل انجام داده که در آن به ادعایش 7 تن از طالبان کشته و زخمی شده اند. این گروه در پیام در شبکه اکس یا توییتر سابق مدعی شده است که حمله اول بر ساختمان وزارت داخله طالبان صورت گرفت که در نتیجه 2 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شده اند. جبهه مقاومت ملی همچنان ادعا نموده که در دروازه حوزه 9 امنیتی کابل به طالبان حمله دیگری انجام داده که در نتیجه این حمله 2 تن از طالبان کشته و 1 تن دیگر زخم برداشته است. مقام‌های امنیتی طالبان تاکنون به این ادعاهای جبهه مقاومت واکنش نشان ندادند. جبهه مقاومت ملی در پیام‌هایش گفته است که برای حمایت از مردم بدخشان طالبان را هدف حملات قرار داده است. طالبان گفتند که برای حل این وضعیت هیئت را به رهبری قاری فصیح الدین فطرت لویدرستیزشان به بدخشان فرستاده اند. سه تن در نتیجه سیلاب‌ها در غور جان باخته و صدها خانه تخریب شده است. ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ولایت غور با پخش خبرنامه گفته است که سیلاب‌های سه روز اخیر در این ولایت جان دو مرد و یک کودک را گرفته و بیشتر از 300 رسم مواشی را از بین برده است. طبق خبرنامه این سیلاب‌ها در ولسوالی‌های مرغاب، چهارزده، پسابند، تیوره و ساغر جریان داشته که ده‌ها خانه، دکان و زمین‌های زراعتی را نیز تخریب نموده است. مولوی عبدالحی زعیم، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان که برای بررسی وضعیت به ولسوالی مرغاب غور، جایی که بیشترین آسیب را دیده است، رفته و به رادیو آزادی گفته است که تیم‌های کمکی از مرکز فیروزکوه به ساحه رسیدند و در تلاش همکاری با مردمند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می‌کنید. رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی برای یک دیدار رسمی وارد ایران شد. رافائل گروسی، رئیس اداره بین‌المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد، دیروز دوشنبه 6 ماه می وارد ایران شد. انتظار می‌رود که او در یک کنفرانس سخنرانی کند و با مقام‌های ایرانی برای گفتگو درباره برنامه هسته‌ای تهران دیدار نماید. گروسی قرار است با حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران و نیز محمد اسلامی، رئیس اداره هسته‌ای این کشور دیدار کند. سفر گروسی در زمان صورت می‌گیرد که تنش‌های منطقه‌ای افزایش یافته است. اداره بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به دلیل عدم همکاری با مفتشین این اداره و سایر مسائل انتقاد کرده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اردوی روسیه حملات تازه بر بخش‌های از شمال شرق اوکراین انجام داد. قوای هوایی اوکراین و اداره نظامی منطقه شمال شرق دیروز دوشنبه 6 ماه می اعلام کردند که روسیه در جریان شب با تیاره‌های بی‌سرنشین و قوای توپخانه به منطقه سومی اوکراین حمله کرد. اداره نظامی منطقه سومی در حساب تلگرامش گفت منطقه 8 بار مورد حمله قرار گرفته اما تلفات جانی نداشته است. قوای هوایی اوکراین اعلام کرد که 12 تیاره بی‌سرنشین روسی از 13 تیاره را به اهداف زیرساخت انرژی در سومی سرنگون کردند. رئیس جمهور چین در سفر اروپایی خود وارد فرانسه شد. ایمانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، و اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، از شی جین پینگ، رئیس جمهور چین خواستند تا از نفوذ خود بر روسیه برای حل مناقشه اوکراین استفاده کند. با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور چین طی 5 سال گذشته برای نخستین بار است که به اروپا سفر می کند و روز قبل وارد پاریس شد. رئیس جمهور چین سفر اروپایی خود را در زمان آغاز کرده است که بین اتحادیه اروپا و چین بر سر شماری از مسائل تجارتی اختلافات وجود دارد. شماری از رسانه‌های چینایی نوشتند که چین خواهان تقویت روابط و هماهنگی با اتحادیه اروپا، گسترش همکاری‌ها و حل مشکلات موجود از طریق گفتگو است. نیروهای اسرائیلی به دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در بیت المقدس هجوم بردند. خبرگزاری ها از یورش نیروهای اسرائیلی به دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در شرق شهر بیت المقدس خبر می دهند. چند خبرگزاری به نقل از رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که نیروهای این کشور ناوقت روز یکشنبه 5 ماه می به دفتر تلویزیون الجزیره هجوم برده و لوازم آن را ضبط کردند. این اقدام در حال صورت گرفته است که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، یکشنبه اعلام کرد که بر اساس فیصله کابینه کشورش فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره در تمامی اسرائیل ممنوع شده است. اسرائیل تلویزیون الجزیره را که مرکز آن در شهر دوحه پایتخت قطر است، با پخش برنامه‌ها و خبرهای جانبدارانه به نفع گروه حماس که از سوی اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا سازمان تروریستی دانسته می‌شود، متهم کرده است. اما الجزیره با نکوهش کردن این اقدام اسرائیل، اتهام‌های وارد شده از سوی آن کشور را رد کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حالا هم گزارش‌های این برنامه. برخی از خبرنگارانی که افغانستان را ترک کردن میگن که کشورشان اکنون دوره سیاهی را سپری میکنه. اونا به این باور هستند که نبود آزادی بیان، کار با پوشش اجباری و خانه نشین کردن زنان بر آینده افغانستان اثرهای ناگوار به جا خواهد گذاشت، زیرا این کشور در سالهای آینده با فقدان زنان حرفه‌ای در بخش‌های مختلف روبرو خواهد شد. جلال میرزاد در این مورد گزارش میده.
خانم خبرنگار و شوهر ویراستار، سالها در افغانستان در رسانه‌های گوناگون کار کردند، اما اکنون با سرنوشت تازه در دیار پناهندگی روبروستند. فروغ ترین میگوید که وضع محدودیت بر کار خبرنگاری، تهدید اعمال پوشش اجباری بر زنان و نیز نبود آزادی ناگزیرشان ساخت تو افغانستان را ترک کنند.
تحولات که در کشور اتفاق افتاد، ساحه کاری ما کاملا محدود شده بود. ما دیگه اجازه نداشتم در برنامه‌ای که قبلا میرفتم اشتراک میکردم، در کنفرانس ها، در تظاهرات، در مصاحبات نمیتونستم دیگه اشتراک کنم، باید از ماسک استفاده میکردم. اجازه ورود به یک برنامه را بر من نمیدادن، من مجبور شدم کشور را ترک کنم.
یک سال زیر حاکمیت طالبان فعالیت رسانه‌ای داشتند. نزدیک به یک سال سختی های مهاجرت در پاکستان را نیز سپری کردند و یک سال است که در فرانسه پناهنده شدند. فعالیت رسانه زیر حاکمیت طالبان را دوره سخت و تاریک حرفه ایشان یاد می کنند.
افغانستان سیاه‌ترین روزها را سپری میکنه، نه تنها مردم، نه تنها خانما، بلکه تمام مردم افغانستان در یک حالت سردرگمی و بحران قرار دارن. بیشتر خانما، اجتماع خانما کاملا در حالت سکوت قرار داره و به رکود مواجه است. اگر ببینیم امسال، نه سال آینده یا سال بعدش، با فقدان زنان مسلکی تخصصی در رشته طبابتی، تعلیمی، علمی، افغانستان بالاخره مواجه میشه.
با آمدن امارت اسلامی البته فضا کاملا به هم ریخت. دیگه اصلا ما محدودیت، اصلا ما آزادی نداشتیم. محدودیت به اندازه وضع شده بود که حتی کوتاه‌ترین گپم اگر خلاف پالیسی اونا به نشرات میرفت، در این برنامه اجتماعی بسیار ما یک برخورد خشن از طرف از اونا شاهد میبینیم.
این جفت رسانه‌ای میگویند هرچند آزادی‌هایی که می‌خواستند اکنون به دست آوردند، اما با ترک افغانستان ظاهراً ترک حرفه کردند. آنان به این باور هستند که در دنیای پناهندگی ادامه کار حرفه‌ای دشوار و فرصت آن اندک است.
برگشت به وطن اصلاً دوباره امو با آغوش کشیدن یا فرا گرفتن دوباره امو روزگار سیاه و امو بدبختی هاست، البته فضای کنونی.
با سقوط کابل به دست طالبان، صدها خبرنگار و کارمند رسانه‌ای افغانستان را ترک کردند. گزارش ها نشان می دهند خبرنگارانی که اکنون زیر حاکمیت طالبان کار می کنند با تهدید، فشار و محدودیت روبروستند و در برخی از موارد با اندک سرپیچی از محدودیت‌های طالبان زندان و لتکوب را تجربه کردند. اما طالبان با رد محدود ساختن فضا برای رسانه‌ها و خبرنگاران گفتند که به آزادی بیان در چوکات شریعت اسلام پابند هستند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به گفته برگ برنده، رئیس مجمع عمومی اقتصاد جهان، اقتصاد جهان در حال حاضر بسیار بهتر از حد انتظار عمل می کند، اما وضعیت جیوپولیتیکی یا اوضاع وابسته به سیاست در رکود است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت این مشکل خاص است، زیرا از بسیاری جهات ما در یک نقطه عطف قرار داریم. تغییرات اساسی از نقطه نظر جیوپولیتیکی و همچنین مشکلات جهانی در حال وقوع است که هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند به طور مؤثر به آن رسیدگی کند. تصمیم هایی که در این لحظات در این جاها میگیریم احتمالاً عواقب نه تنها برای سالهای آینده بلکه برای دههای آینده خواهد داشت. آقای بلینکن گفت در این لحظه برای ایالات متحده ما نمیتوانیم به تنهایی با این مشکلها به همان اندازه رویارویی و مقابله نماییم که ایالات متحده بزرگ و قدرتمند است. به همین دلیل است که ایالات متحده در حال احیا تقویت اتحادها و مشارکتها در سراسر جهان است. انتونی بلینکن گفت دو مثال سریع. در مورد اوکراین ما توانستیم بسیاری از کشورها را نه تنها در اروپا بلکه فراتر از آن گرد هم بیاوریم، زیرا کشورها تشخیص می‌دهند که تجاوز نه تنها علیه اوکراین بلکه علیه برخی از اصول اساسی نظام بین المللی صورت گرفته است. اگر اجازه بدهیم این مشکل با مسئولیت و معافیت از مجازات پیش برود، امکان دارد مورد توجه متجاوزان احتمالی که در همه جای وجود دارند قرار بگیرد و ما دنیای پر از درگیری خواهیم داشت، نه درگیری کمتر. آقای بلینکن گفت در آسیا ما از بسیاری جهات پیچیده ترین و با بیشترین پیامد را با چین داریم. وی افزود ما از یک موضع قدرت به آن نزدیک شده ایم. جنبه هایی که در آن در رقابت هستیم. جنبه هایی که در آن همکاری میکنیم. و این قدرت به این واقعیت مربوط میشود که اکنون بیش از هر زمان دیگر همگرایی بین ما شرکای کلیدی در اروپا، شرکای کلیدی در آسیا و در جاهای دیگر در مورد نزدیک شدن به برخی از مشکلات ناشی از چین وجود دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت این واقعاً دو روی یک سکه است. یکی این است که ما مصمم هستیم و اینکه کشورها همچنان به سوی ایالات متحده برای تعامل و رهبری نگاه می کنند. روی دیگر سکه این است که بیشتر از هر زمان دیگری از وقتی که من درگیر این مسائل بودم و به 30 سال قبل برمی گردد، ما به تنهایی توانایی مقابله مؤثر با چالش ها را داریم. بنابراین ایالات متحده بیش از هر چیزی دیگری به آن اهمیت می دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود. با وجودی که بسیاری از کمپ‌های اعتراضی در مواطع‌های برخی پوانتون‌های ایالات متحده برچیده شده، اما مظاهره کنندگان طرفدار فلسطین در ایالات متحده همچنان به اعتراضاتشان ادامه می‌دهند. برخی از تحلیلگران میگن که اگر این اعتراضات همچنان ادامه پیدا بکنه ممکن بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 تأثیر بگذاره. جزئیات بیشتر از محمد احمدی میشنوین.
بیشتر از 20 مظاهره کننده ای طرفدار فلسطینی ها توسط پلیس توقیف شده و کمپ های اعتراضیشان به طور جبری روز شنبه در دانشگاه ورجینیا برچیده شدند. اما چنین صحنه ها به نظر نمی رسد معترضین را از تقاضاهایشان و اعتراضاتشان منصرف کند. بعد از اینکه پلیس به روز سه‌شنبه یک ساختمانی را که توسط معترضین در دانشگاه کلمبیا تسخیر شده بود باکسازی کرد، اریک ادمز شاروال نیویورک به تلویزیون ABC آمریکا گفت که نیروهای پلیس اطمینان می‌دهند که در جریان مراسم فراغت دانشجویان آرامش برقرار باشد.
ما وظیفه ما را انجام خواهیم داد و اگر این دانشگاه تصمیم بگیرد که دانشجویان مراسم فراغتشان را با داشتن یک تجربه زیبا با خانواده هایشان برگزار کنند، ما اطمینان خواهیم داد که این مراسم صلح‌آمیز برگزار خواهد شد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز سه‌شنبه به این اعتراضات توجه کرد و میچل اندریو معاون رئیس کمپین انتخاباتیش روز یکشنبه در تلویزیون CNN بر این پیام اصلی رئیس جمهور بایدن تأکید کرد. Everybody has a
right to protest. هر کسی حق برپایی اعتراض را دارد، اما آنها باید اعتراض صلح‌آمیز برپا کنند. اگر اعتراضات را به طور خشونتبار برپا می کنند، در آن صورت باید پایان یابد. جای برای اعتراضات خشونتبار نیست، جای برای یهود ستیزی نیست، جای برای اسلام حراسی نیست.
دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری خواهان نیز انتقاد خود را از اعتراضات طرفداران فلسطینی روز یکشنبه تکرار کرد. او با یک پست در شبکه اجتماعی تروت رئیس جمهور بایدن را دلیل این مظاهرات دانست. مایکل تراگات تحلیلگر سیاسی میگوید که ترامپ از این استراتژی سیاسی برای جلب حمایت از انتخاب دوبارش در انتخابات ریاست جمهوری استفاده میکند.
ترامپ میخواهد که معترضین به شمول دانشجویان توقیف شوند و از محوطه دانشگاه بیرون رانده شوند، اما او نمیفهمد یا نمیخواهد اذعان کند که رئیس جمهور صلاحیت و کنترل مستقیم اندکی بر این نوع اعتراضات دارد.
تراگات میگوید که اگر اعتراضات ادامه یابد ممکن بر انتخابات ماه نوامبر تأثیر بگذارد. انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مورد تلاش‌هایش برای مبارزه با یهود ستیزی در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش در میوزیم هولوکاست اشاره کند. این هفته ترامپ با جلسات محاکمه مرتبط به محکمه جناییش در نیویورک مصروف خواهد بود و برای چندین گردهمایی جدید کمپین انتخاباتیش در نیوجرسی به تاریخ 11 می آمادگی می‌گیرد.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا. سازمان همکاری اسلامی در 15 نشست سالانه او سازمان که روز یک شنبه به پایان رسید با صدور قطعنامه و ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر در افغانستان و حمایت از حقوق اساسی زنان و دختران در کشور تاکید کرده. نجیب خلیل در این مورد گزارش را به توجه می رساند.
قطعنامه سازمان همکاری اسلامی که روز یکشنبه 5 می در گامبیا صادر شد، بر علاوه تأکید بر ایجاد حکومت همشمول و تأمین حقوق زنان و دختران، از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی، استقلال و وحدت ملی افغانستان نیز اعلام حمایت کرده است و از طالبان خواسته است تا اقداماتی را برای حکومت داری فراگیر جهت ثبات پایدار انجام دهد. در قطعنامه ذکر شده که
بر حمایت خود از افغانستان صلح‌آمیز با ثبات مرفع و فراگیر تاکید میکنیم. ما همچنان بر نیاز به تلاش بیشتر جهت رسیدگی به آزمون‌های مرتبط با گروه‌های قومی، تروریسم، مواد مخدر و جنبه‌های اجتماعی برای حکومت فراگیر جهت دستیابی به ثبات پایدار تاکید میکنیم.
اعضای این کنفرانس گفتند که مقامات طالبان اقداماتی را برای حمایت از حقوق بشر به ویژه حقوق اساسی زنان و دختران افغان انجام دهند. با این حال نرگس حافظزاده قاضی پیشین محکمه استیناف ولایت بلخ از موقف سازمان همکاری اسلامی استقبال می کند، اما زیاد خوشبین نیست.
افغانستان و زنای افغان در شرایط قرار دارند که از هر اقدامی که بتواند برای تأمین حقوقشان مؤثر تلقی شود استقبال بکنند. و اینکه سازمان همکاری سران کشورهای اسلامی در ارتباط به تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان، تأمین حقوق خانم ها با ویژه موضوع تعلیم و تحصیل دختران صحبت میکنه و قطعنامه صادر میکنه، طبعا قابل استقبال هست. و در ضمن حضور آقای بلخی به عنوان نماینده گروه حاکم یک امر بی‌پیشینه نیست و ما نمیتونیم این را زیاد خوشبینانه تعبیر کنیم، زیرا یا در بس و جلسات اشتراک کردن اما متاسفانه عمل کرده آنچنانی که لازم بود و خواست کشورها بوده در این ارتباط تا حال را نداشتند.
سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی همچنان بر اهمیت مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در افغانستان تاکید کردند و گفتند که
این سازمان بر ضرورت رسیدگی به آزمون‌های از افغانستان تاکید کرد و خواستار افزایش همکاری‌های بین‌المللی جهت مبارزه با تروریسم و افرادگرایی، مقابله با مهاجرت‌های غیرقانونی و جلوگیری از تجارت غیرقانونی مواد مخدر شد.
اما سوال اینجاست که چنین قطعنامه‌ها که بی پیشینه نیست تا چه حد مؤثر بوده می‌تواند؟
خواست آخری همکاری اسلامی مبنی بر مبارزه علیه توریسم توسط طالبان یک خواستی زیاد عملی به نظر نمی‌رسد، به ویژه ای که طالبان بجز در برابر قدرت و فشار زور نظامی و موجودیت یک حزب یا جریان سیاسی مخالف قدرتمندی که بتواند طالبان را مهار و از صحنه بیرون کنه، بجز از او در برابر هیچ گونه خواسته های نهادها و سازمانهای دیگر تمکین نخواهد کرد.
حکومت طالبان هنوز در مورد این قطعنامه چیز نگفته است. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت و رئیس بخش سازمانهای بین المللی در این نشست اشتراک کرده و با اشتراک کنندگان در این نشست نیز دیدارهای دو جانبه خواهد داشت.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
سازمان همکاری اسلامی بار دیگر از طالبان خواهان ایجاد یک حکومت همشمول و اعاده حقوق زنان و دختران، در حالی شده که طالبان ماه گذشته در پاسخ به تقاضای مشابه از طرف ملل متحد گفتند که معیارها و ارزش‌های حقوق بشر که غرب به او پایبند است متفاوت ارزش‌هایی است که طالبان به او پایبند هستند. در رابطه با این موضوع و ای که آیا معیار حکومتداری طالبان اسلامی است، لینا روزبه مصاحبه با آقای محمد داوود نسیمی، استاد اسلام شناسی در کالج نووا در ایالت ویرجینیا انجام داده که اینک با هم بشنویم.
تا حال سازمان همکاری اسلامی و دیگر اجتماعی از علمای دین از طالبان مکررن خواهان رفع ممنوعیت کار و تحصیل دختران و همچنین ایجاد حکومت همشمول شدند که به گفته از اونا مغایر با قوانین اسلام نیست. طالبان تقاضای غرب را رد میکنن، او را غیر اسلامی میخوانند. چرا به تقاضای علما به توجهی صورت میگیره از سوی طالبان؟
تقاضای بسیار معقول و مناسب است و نظام طالبا حتما باید توجه کنن به ضرورت های جامعه در افغانستان و یعنی تا حال بعضی چیزها را ادعا کردن که ما شکر کردیم، ولی بعضی کوتاهی های بزرگی که در نظام طالبا وجود داره، مثل باز نکردن مکتب های دخترها، واقعا یک اشتباه و یک مشکل بزرگ است که امید است هرچه زودتر این مشکل حل شود. و بله، علما زیاد از نقاط مختلف جهان رفتن و برشان این موضوع را در اشکال مختلف برشان تقدیم کردن و نه هیچ کدامشان نی نگفتن، هیچ کدامشان نگفتن که ما این کار را نمی کنیم. معمولا جوابشان همیست که ما وقت کار داریم و این کار حتما کردنی هستیم. یعنی به اساس گفته خودشان دیگر امید است که زودتر این کار را بکنن و تأخیر زیادتر نکنن. تقریبا 2 سال گذشته و کافی وقت داشتن که برای آمادگی بگیرن و دیگر هم علما خواهش کردن، هم ملت می چیزه می خواهد و هم تمام جهان از پیششان خواهش کرده و هر قدر که در این کار تأخیر صورت بگیره این متاسفانه مشکلات برای خودشان و برای جامعه زیاد می سازن.
خب در اسلام یک حکومت یا یک امارت اسلامی باید چه شرایطی را داشته باشه؟ آیا حکومت طالبان که کاملا خودکامه است، بخواست مردم، شمولیت تمام اقشار جامعه در حکومت اهمیت قائل نیست، زنان و دختران را از حق آموزش محروم ساخته، میتونه خود یک حکومت اسلامی خطاب کنه در حالی که در اسلام واضحا گفته شده که اتباع یک کشور اسلامی حق دارن که در انتخاب حکومت خود شامل باشن و
بهش رأی بدن؟ بله، یکی از اهداف بزرگ و عمده یک نظام اسلامی تأمین عدالت است که یعنی نظام اسلامی به خاطر باید تأسیس شود که عدالت در جامعه حکم فرما بسازه. عدالت یعنی دادن و حفظ حقوق تمام جامعه و دیگر مردم حتی به بیرون و خارج از کشور تا جایی که امکان داره. وقتی که حقوق خوارای ما به قسمت تعلیم و تربیتشان، مخصوصا تعلیم مکتبشان و پوانتون باز نمیشه، این طبعا یک اشکال خاص از مغایرت با عدالت داره دیگه. یعنی نظام اسلامی وقتی واقعا یک نظام اسلامی میشه که عدالت برپاشه و به هر سطح به سطوح مختلف در امور اقتصادی، در امور سیاسی، در امور اجتماعی، در امور خانوادگی. یعنی باید نظام طالب ها اگر میخوان یک نظام واقعی اسلامی جور کنن، باید توجه خاص برای تأمین عدالت در کشور کنن و هم احساس کنن که ما حقوق خود به دست آوردیم.
پس آقای نسیمی، شما موافق هستین که آنچه را که حکومت طالبا ادعا می کنند که تمام قوانین و معیارها و ارزش‌ها را در افغانستان بر اساس اسلام اینا اعاده می کنند و قانون بر اساس از اون می سازند، این بر اساس اسلام نه بلکه بر اساس خواست خود طالب است؟
دیگه در قسمت بسته کردن مکتب ها خب گفتیم که خودشان هم اقرار میکنه که ما ایره انجام ندادیم، میکنیم و سرش کار میکنیم و میفهمن که یک کوتاهی بسیار بزرگ در نظامشان است. در دیگر موارد هم بله بعض اوقات اشخاص یا افراد میتونن یک فهم خاص از دین داشته باشن یا از نظام اسلامی داشته باشن، ولی ما طوری که عرض کردم، یعنی اگر همین معیار خود قرار بدن که آیا عدالت ما بر حکم فرما ساختیم به صورت جامع و عمومی، کوتاهی های وجود داره.
شنوندگان عزیز، ای بود داشته های نخستین برنامه بامدادی که در همین جا به پایان رسید. نشرات پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا چند لحظه بعد روی همین موج پیشکش میشه. شنونده رادیو آشنا.